Well, here we are, just a bunch of 30-year-olds.
Look, turning 30's not that big a deal.
Oh, really? Is that how you felt when you turned 30?
Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me.
این چیزی که شنیدین یکی از نوستالژی ترین و جذاب ترین صحنه‌های سریال فرنز بود که جویی توی تولد 30 سالگیش میاد میگه و کلی ناراحت و قصه میخوره که چرا 30 سالش شده و به خدا میگه خدایا این قول و قرارمون نبود و قرار نبود اینطوری بشه. راستش من چند سال پیش وقتی که اولین بار سریال فرنز رو داشتم نگاه میکردم صرفاً این صحنه رو مثل بقیه صحنه‌های فیلم فرنز یه صحنه خنده‌دار و بامزه میدیدمش و خب الان که خودم به سن 30 سالگی رسیدم کامل اون حس جویی رو درکش میکنم. 30 سالگی واقعا سن عجیبیه. سنیه که نه خیلی کوچیکی و نه خیلی هم بزرگ. سنیه که دیگه نگاه میکنی میبینی که تو محیط کار کوچیکترین آدم جمع نیستی و آدمایی دارن میان سر کار که حدود 10-12 سال هم بعضا میشه خودت کوچیکتر باشن. 30 سالگی سنیه که همزمان 2 تا حس رو تجربه میکنی. هم پر از حسرتایی که توی دوره‌های قبلی زندگیت از دست دادی، هم پر از امیدی برای برنامه‌های آینده‌ت. سنیه که تجربه نسبی پیدا کردی و دیگه به اون سوال معروف که بزرگ بشی قراره چی کاره بشی و دیگه کسی ازت نمیپرسه و شاید خودتی که داری از بقیه این سوالا رو میپرسی. 30 سالگی سنیه که دیگه هورمونا اونقدر روی تصمیماتت اثرگذار نیستن و دیدگاهت به عشق و عاشقی یکم معقول‌تر شده و دیگه به عشق در نگاه اولم خیلی معتقد نیستی. حالا چی شده که اینا رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه من خودم 30 اردیبهشت یعنی همین امروزی که داره این اپیزود منتشر میشه به 30 سالگی رسیدم و میخوام توی این اپیزود اون چیزی که توی این 3 دهه بر من گذشت و بیام هم یکم راجبش صحبت کنم و هم یکم چیزایی که یاد گرفتم و شاید سوالهای مهمی بوده که توی ذهنم بوده و بهش جواب داده شده رو بیام اینجا با هم بیانش بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. البته که اصلا و ابدا قصد نصیحت و توصیه و این مدل صحبت‌ها رو ندارم. میخوام توی این اپیزود یکم از چالش‌هایی که آدمای همرده و همسن خودم بودن و دارم می‌بینم که اینها هم با این مدل چالش درگیرن میخوام بیام راجبش صحبت کنم. واقعیتش اینه که من برای این هفته یه اپیزود دیگه آماده کرده بودم و می‌خواستم اون رو منتشر کنم. ولی خب طبق آمار اپای پادگیر و اینستاگرام دیدم اکثر مخاطبای من توی رنج سنی 24 تا 36 سال قرار دارن و شاید این افراد بهتر درک کنن که چی میخوام بگم توی این اپیزود. و لازمه قبل از شروع یه نکته دیگر رو هم بگم که اکثر صحبتایی که توی این اپیزود قراره بشه تئوری‌ها و نظریات خودم نیست. چیزهایی که توی این اپیزود میگم حرفاییه که از آدمای معتبر و معروف یاد گرفتم یا چیزایی که توی کتابای مختلف خوندم. به نظرم مقدمه کافیه. بریم این اپیزود رو بشنویم. چون میخوام داخلش هم یکم از داستان زندگی شخصی خودم بگم و اون چیزی که گذشت و اتفاق افتاد، هم چیزای مختلف دیگه‌ای که به نظرم مهمه و شاید بد نیست که شما هم بهش فکر کنید. علت اینم که دارم اینو توی پادکست میگم اینه که جذابترین و بهترین کاری که توی کل این 30 سال کردم بدون اغراق تولید همین پادکست بوده که هرچند آورده مالی برام نداشته، ولی خب اثر بخشی و حس خوبی که داشته و اینکه چندین میلیون نفر تا الان گوش کردن پادکست رو خیلی خیلی حس جذابیه و حداقل برای من هیچ چیزی از این ارزنده تر نیست. دمتونم گرم که همراه بودید توی این مدت. امیدوارم این پادکست ادامه داشته باشه به لطف حمایت های شما و بتونیم اپیزود 40 سالگی رو هم با همدیگه توی همین اکوتوپیا راجبش صحبت کنیم. اولین نکته‌ای که میخوام توی این اپیزود راجبش صحبت بکنم در مورد پیدا کردن مسیر زندگی و راه درسته. چون بدون اغراق مهمترین سوالی که آدم‌ها از خودشون توی دوره‌های مختلف زندگی هم میپرسن هم همینه. واقعیتش نمیدونم که خودم هم هنوز این مسیر اصلی رو پیدا کردم و راهی که میرم راه درستیه یا نه. و به نظرم هم خیلی نمیشه هیچ وقت با قطعیت به این جواب داد که این بهترین و درست‌ترین مسیریه که من دارم میرم و قطعاً هم جواب میگیرم ازش. چون زندگی انقدر پرپیچ و خمه و آینده به حدی غیر قابل پیشبینیه که اصلا نمیدونیم چند سال بعد چه جایگاهی داریم و داریم چه کارهایی انجام میدیم. مثلا من خودم الان بیشتر فعالیت هم توی بازارهای مالیه و خب تولید محتوا و کارهایی هم که دارم انجام میدم هم به همین حوزه‌های اقتصاد و بازار مالی مرتبط میشه. چیزی که تا همین 7 8 سال پیش اصلا بهش فکرم نمیکردم که بخواد مسیر به این سمت منتهی بشه. بعد تا کارا و برنامه‌ای هم که قبلا انجام میدادم هیچ ربطی به موقعیت الانم ندارم. اصلا ماجرا برمیگرده به دوران راهنمایی و دبیرستان. خب پدرم کارمند فولاد مبارکه بود و اون دوران هم اوضاع کارمندان فولاد مبارکه خوب بود. حقوق و مزایا و درآمد خوب در کنار یه امنیت شغلی عالی، یه فضای کار ایدئال رو برای من درست کرده بود. و خب میدیدم که احتمالاً مسیر موفقیت هم از همین راه میگذره. با تشویقای مستقیم و غیر مستقیم خانواده من هم به این سمت کشیده شدم. توی دوران دبیرستان رشته ریاضی رو انتخاب کردم. توی انتخاب رشته دانشگاه هم سعی کردم رشته های مرتبط با کار توی فولاد مبارکه رو انتخاب بکنم. بر روی همین حساب رفتم سراغ مهندسی مواد تا بتونم همون مسیر پدرم رو ادامه بدم و توی همون شرکت فولاد مبارکه با استفاده از رزومه تحصیلی و ارتباطات اونجا مشغول به کار بشم. و خب این کار رو هم انجام دادم. حتی 3 ماه هم به عنوان کارآموز توی فولاد مبارکه مشغول به کار شدم. ولی خب دیدم اصلا اینجا جای من نیست. من اصلا آدم فنی نیستم و خیلی هم نمیفهمم اینجا چه خبره و اصلا کاری هم که اینجا انجام میشه بهم کیف نمیده. و خب اینجا تازه وقتی فهمیدم که این همه از قبلش داشتم اشتباه فکر میکردم و مسیری هم که تا الان اومدم کلن غلط بوده و قرار نیست خروجی خاصی داشته باشه، دیگه حالا تموم کردن خود دانشگاه هم یه چالش اساسی شده بود. ولی خب به هر ترفندی بود بالاخره سعی کردم دوران کارشناسی تموم بکنم تا بعدش ببینم چه کاری میشه انجام داد. توی اون دوران جو استارتاپ ویکندا توی دانشگاه خیلی رایج بود و ما برای اولین بار بود که داشتیم کلمه استارتاپ ها رو میشنیدیم، که خب واقعا فضای جذابی بود و بهش هم خیلی علاقه‌مند شدیم. و اینجا همون اواخر دوره کارشناسی با چند تا از دوستامون ما هم تصمیم گرفتیم که استارتاپ خودمون رو داشته باشیم. یه استارتاپی توی حوزه اجاره ویلاهای حاشیه زاینده رود. و خب همون اول کار که داشتیم کارهایی مثل تحقیقات بازار رو انجام میدادیم و مجبور بودیم که چند روز در هفته از اصفهان به شهر کرد بریم تا بفهمیم که بازار چه خبر و چه کارهایی باید انجام بدیم، اینجا ناخواسته یه فضای کاری بهتری برامون پیدا شد. علت اینکه این فضا هم پیدا شد این بود که یه روز که داشتیم برمیگشتیم از یکی از خوشبار فروشی‌های اطراف شهر کرد، یکم گردو، بادوم، پرهولو و خیلی چیزای دیگه از اونجا خریدیم و برای خانواده آوردیم، که خب چون هم تازه بود، هم با کیفیت بود، هم قیمتش نسبت به اصفهان خیلی کمتر بود، حالا دیگه بقیه دوستان و آشناها و فامیلامون هم یکی یکی سفارش میدادن که اگه رفتی اونجا برای ما هم بیار. ما یکم بیشتر بررسی کردیم، دیدیم که چقدر بازار جذابیه و چقدر پتانسیل داره. روی همین حساب رفتیم سراغ چند تا خوشبار فروشی توی اصفهان و بهشون یه سری نمونه محصول عرضه کردیم و گفتیم که ما اینها رو داریم، شما حاضر با چه قیمتی از ما بخرید؟ که خب قیمتایی که پیشنهاد میدادن واقعا جذاب بود و نتیجش هم این شد که دیگه سفارش میگرفتیم، میرفتیم اطراف شهر کرد، محصولات رو میآوردیم و اینجا میفروختیم. اولش سفارشاتمون در حد 50 کیلو و 100 کیلو بود، ولی خب هرچی جلوتر میرفتیم حجم و میزان سفارشات هم بیشتر میشد و خب واقعا هم داشت وضعمون خوب میشد. اگه بخوام به ارزش دلاری بگم تقریبا هفته ای 5 تا 7,000 دلار ما سود می کردیم. ولی خب چیزی برای خودمون بر نمی داشتیم. دوباره اون پول رو سرمایه می کردیم و با استفاده از همون پول سفارش های بیشتری می گرفتیم. حدود 4-5 ماه کار کردیم و سفارشاتمون خیلی زیاد شده بود و دیگه حجم سفارش ها در این حد نبود که من توی صندوق عقب ماشین بذارم و بخوام بیارم اصفهان بفروشم. مجبور بودیم چند تا نیسان و خاور بیاریم تا بتونیم بارا رو خالی بکنیم. و اینجا دیگه داشتیم رویا پردازی می کردیم دیگه. توی 23 سالگی اولین کسب و کار خودم رو انداختم و دارم ماهانه پول خیلی خوب خوبی در میارم. ولی خب متاسفانه زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره. یک روز پنجشنبه‌ای که حجم سفارشاتمون خیلی زیاد بود و چند تا ماشین و نیسان پشت سر ما داشتن میومدن که بار رو به یه انبار بزرگ تحویل بدیم، بار رو تحویل دادیم، خالی هم کردیم، چکای روزش رو هم دریافت کردیم که شنبه صبح بریم بانک پولش رو دریافت بکنیم، که خب متاسفانه جمعه صبح وقتی که به انباردار زنگ زدیم دیدیم گوشیش خاموشه. رفتیم انبار، دیدیم که انبار جارو شده و دیگه حتی یه دونه گردو یا یه دونه بادوم هم داخلمون انبار نیست. بله، کل سرمایه‌مون رفت و 0000 شدیم. هر پولی هم که درآورده بودیم مجبور شدیم بدیم. ماشینی هم که داشتیم از قبلش رو هم فروختیم و دیگه واقعا خالی 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 شدیم. حالا من این که تا چند هفته پیش خدا رو هم بنده نبودم و توی سن کم به یه پول خوب رسیده بودم، در عرض چند هفته ورق برگشت و شدم یک ورشکسته 23 ساله که دیگه هیچ پولی هم براش نمونده. راستش یکم اینجا سردرگم بودم که مسیر چیه، راه درست چیه و چه کاری باید انجام بدیم. پاشیم بریم سربازی یا درس بخونیم و کنکور بدیم و بریم دانشگاه دوباره ادامه تحصیل بدیم، یا اینکه پاشیم بریم سر یه کار دیگه ای. چند ماه سردرگم بودم، نمیدونستم واقعا راه درست چیه، تا اینکه در نهایت تصمیم گرفتم که برم ارشد بخونم. منتها ارشد رو اون رشته‌ای بخونم که شاید یکم بیشتر دوستش دارم و دیگه سمت کارهای فنی و مهندسی نرم. و خب از اونجایی که پدرم هم معتقد بود باید دست تو جیب خودت باشه و روپای خودت وایسی و خودت یاد بگیری، خیلی حمایت مالی خاصی هم ازم نمیشد. رو همین حساب مجبور بودم که درآمد حداقلی داشته باشم تا بتونم هم درس بخونم هم زندگیم بگذره، همین که بتونم برای بعدن یه برنامه بهتری پیدا بکنم. که یکم رفتم آگهی استخدامو نگاه کردم ببینم کار پاره وقت چی هست که بتونم برم انجام بدم، که دیدم یه شرکتی توی اصفهان اومده به نام اسنپ، بازاریاب میخواستن و خب چون کار فروشم انجام داده بودم تا حدی مسلط بودم روی کارهای بازاریابی میدانی. مصاحبه رفتم، مصاحبه هم قبول شدم و تقریبا همون کاری هم بود که میخواستم، یه کار پاره وقت با یه حقوق خوب. کار چی بود؟ کار این بود که کنار خیابونا بیستی، راننده ها رو ثبت نام بکنیم و اونا رو عضو ناوگان اسنپشون بکنیم. و بهمون هم گفته بودن به ازای هر یه ماشینی که ثبت نام بکنه 30,000 تومان میدن. برای من توی اون دوران کار خیلی خوبی بود. اولا هم هیچ کس اسنپ رو نمیشناخت، مثل الان اشبا نشده بود و میشد تعداد راننده های زیادی رو در روز ثبت نام کرد. همین که کار پاره وقت بود و میتونستم در کنارش هم درس بخونم. البته کار خیلی راحتی هم نبود و چالش های خودش رو داشت. راننده تاکسی هایی که با همون دعوا میکردن که شما دارید نون ما رو قطع میکنید، یا شهرداری که اذیت‌های خودش رو انجام میداد توی اون دوران، یا حتی تمسخر اطرافیان که میگفتن بعد از این همه درس خوندن و تلاش کردن و کنکور دادن حالا اومدی کنار خیابون داری ماشینا رو ثبت نام میکنی، و صحبتهای از این دست که همیشه هم وجود داره. ولی خب با همه این تفاصیل بد هم نبود و از اونجایی که هم به پولش نیاز داشتم و هم تخمین میزدم که به زودی اشتباه میشه و دیگه نمیشه مثل اول کار تونتون ثبت نام کرد، یکم وقت و انرژی بیشتری گذاشتم و خب پول خوبی هم به دست آوردم، تا جایی که حتی اون جدول هفتگی هم که رکورد بازاریابا رو منتشر میکرد چندین بار توی اصفهان جزو بازاریابای برتر میشدم. و خب همون جوری هم که پیش بینی میشد بازار یکم اشتباه شده بود و دیگه نمیشد به اون شکل قبل ثبت نامی انجام داد، که خب البته خیلی هم دیگه مهم نبود. یه پس انداز حداقلی تونسته بودم به دست بیارم که بتونم این چند ماه منتهی به کنکور رو بخونم و یه پولی هم داشته باشم. و این دو سه ماه باقی مونده به کنکورم درس خوندم و تونستم یه رتبه نسبتاً قابل قبولی به دست بیارم و تو دانشگاه علوم اقتصادی MBA قبول بشم. البته توی همون دوران کنکور خوندن هم باز تلاش کردم یکم بتونم پول بیشتری به دست بیارم، چون رفتم مدرسان شریف که از این کنکورهای آزمایشی ثبت نام بکنم و دیدم اونجا نوشته طرح تخفیف گروهی که اگه 15 نفر بشین بیاین ثبت نام بکنید، برای هر 15 نفرتون با تخفیف 50% ثبت نام اعمال میشه. اونجا من از اون مسئول ثبت نام پرسیدم که واقعا اگه 15 نفر بیاریم نصف میشه هزینه‌مون؟ گفت آره میتونی بیاری. گفتم اگه 30 نفر بیارم چی؟ گفت اگه 30 نفر بیاری به اندازه ثبت نام یه نفر بهت رایگان میدیم. گفتم این تو کجا برقراره؟ گفت تو هر تعدادی بیاری به ازای هر 15 نفر پول یک نفر رو به خودت میدیم. و اونجا با پررویی تموم به اون مسئول ثبت نام گفتم اگه 300 نفر بیاریم یعنی پول 20 نفر یا معادلش 15 میلیون تومان بهم پرداخت می‌کنی؟ که اون آقایی که اونجا نشسته بود یه لبخندی زد، گفت تو اگه 300 نفر آوردی من 20 میلیون تومان به تو پرداخت می‌کنم. منم چون یکم روحیه کلکل و رقابتی دارم بهش گفتم باشه قبوله، بنویس اینجا که من اگه 300 نفر آوردم شما 20 میلیون به من پرداخت بکنی. اولش فکر شوخی میکنم ولی بعد دید نه، خیلی مثل اینکه جدی دارم باهاش صحبت میکنم، که دیگه در نهایت یه شماره تلگرام بهم داد، گفت که اطلاعات ثبت نامیا رو اینجا بفرست، من کاراشونو انجام میدم، پرداختیت رو هم با هم هماهنگ میکنیم. و خب اینجا من یه کار خیلی خوب و راحت‌تر پیدا کرده بودم دیگه، میتونستم هم توی خونه بشینم درسمو بخونم، هم توی گروهای کنکوری مختلف برم پیام بذارم که بیایم با هم دیگه به صورت گروهی ثبت نام بکنیم و تخفیف 50% بگیریم، که واقعا هم خوب بود. حالا فارغ از بحث رشته خودمون، من رفتم رشته بقیه کنکوری هم پیدا کردم و اونجا پیام میذاشتم و ثبت نامی های رشته های مختلف رو میگرفتم. اینجا دو تا اتفاق خوب برام افتاد. یکی این که رکورد ثبت نامی های مدرسان شریف رو جابجا کردیم و تونستیم 480 نفر ثبت نام بکنیم. و مورد دوم هم این که توی همین تخفیف گروهی با یه نفری آشنا شدم که اون هم دغدغه‌هاش مثل دغدغه‌های خودم بود، که ارتباطمون هم با هم بیشتر شد. سر کنکور خوندن هم چون دوتامون داشتیم یه رشته میخوندیم بیشتر با هم ارتباط میگرفتیم و تو منابع درسی کنکور هم به هم دیگه کمک میکردیم و در نهایت رتبه جفتمون هم توی کنکور نزدیک به هم شد و کمتر از 20 تا اختلاف داشت و یک دانشگاه قبول شدیم. و خلاصه این که بعد از اینکه رتبه های کنکور اومد و دانشگاه مشخص شد که کجا قبول میشیم، من رفتم خواستگاری و تونستم با بهترین رفیق زندگیم ازدواج کنم. و خب بدون اغراق همین ارتباط ها و دوست داشتن ها بزرگترین انگیزه ای شد که بتونم کنکور رو ادامه بدم و یه رتبه خوبی به دست بیارم. و اصلا به خاطر همین آشنایی هم تا قبل از اینکه نتایج کنکور بیاد، من 3 ماه زودتر اومدم تهران و توی پانسیون زندگی کردم. حالا دیگه انگیزم برای کار کردن دو برابر شده بود، چون هم میدونستم که هیچ حمایتی از سمت خانواده ندارم از نظر مالی، هم این که میخوای بری ازدواج کنی دیگه باید قطعا یه پولی به دست بیاری. جای مختلفی هم رزومه دادم و خب حقوقایی هم که پیشنهاد میدادن اصلا کفاف زندگی خودم رو هم نمیتونست بده، چه برسه به این که من بخوام با این پول برنامه ریزی بکنم برای کار بزرگتر. و یکم نگاه کردم و فکر کردم، دیدم تنها کاری که میشه انجام داد مشاور املاکیه، کاری که هم میتونی درستو بخونی، هم این که درآمدش نسبتاً بد نیست، هم این که چون توی بالا شهر تهران میخوای کار بکنی اونجا دامنه ارتباطی خیلی قوی تری هم پیدا میکنی. این کار رو هم به عنوان یه کار تمام وقت تا آخر عمرم نمیدیدمش، یه کار موقتی میدیدم که بتونم یه پول خوبی به دست بیارم، در کنارش درسمو بخونم، زندگیمو شروع بکنم، تا بعدش ببینم میتونم علاقمو پیدا بکنم یا نه و برم سراغ یه کسب و کاری که هم دوستش داشته باشم هم بتونم درآمد خوبی ازش به دست بیارم. که خب خوشبختانه این اتفاقم افتاد. حدود 1 سال و نیمی که توی مشاور املاک بودم تونستم چند تا قرارداد خوب ببندم و به یک سرمایه و پس انداز حداقلی برسم که بتونم ادامه کارم رو پیش ببرم. در کنار اینا که هم درس میخوندم و هم کار میکردم، بورس هم برام همیشه جذابیت خودشو داشت. رو همین حساب تلاش کردم رفتم آزمونای اصول بازار سرمایه و مدارک معتبر بازار رو بگیرم تا به این سمت کشیده بشم و یه مسیر شغلی خوب توی اون بازار پیدا بکنم. حتی همون اوایل هم رفتم توی یکی از کارگزاریای بورس که ببینم شرایط استخدامشون چه جوریه، که بهم گفتن استخدام نداریم. و خب توی همین مسیر پیدا کردن یه مسیر شغلی جدید به یکی از دوستان برخوردم که شرکت مشاور مدیریت رو اندازی کرده بود و می‌خواست لاین سرمایه‌گذاری و بورسش رو شروع بکنه. و خب اینجا شرایط برام خوب شد. برای اولین بار رفتم واقعا به صورت حرفه‌ای یک کار رو انجام دادم که کار باحالی هم بود واقعا. دیگه تحلیل کردن و خرید فروش سهام صرفا منحصر به پورتفوی خودم نبود و مجبور بودم که هم اقتصاد و هم بازار مالی رو به صورت حرفه‌ای تر یاد بگیرم. یکم سرچ کردم که کجا بهتره بریم یاد بگیریم و دوره بگذرونیم، تا اینکه با سایت مکتبخونه آشنا شدم و دیدم که کلاسای درس دانشگاه شریف رو داره اونجا میذاره. چند قسمتیش رو دیدم و به این فکر کردم چرا اصلا نرم سر کلاسای شریف بشینم و از اون استادا هم بتونم بهتر یاد بگیرم، هم بتونم باشون لینک بزنم و ارتباط بیشتری برقرار کنم. چند تا از کلاسای شریف رو رفتم و واقعا هم خوب و جذاب بود، چون اساتیدش رو هم از قبل میشناختم و از یه طرف دیگه همیشه هم فضای اقتصادی برام جذابیت خودش رو داشت و به صورت جست گریخته و زنگ تفریح هم که بود، همیشه یه فعالیت جزئی توی این بازارا من داشتم. حالا دیگه مشاور املاکی رو کامل کنار گذاشته بودم توی این شرکت مشاور مدیریت یه سری فعالیت‌های جزئی انجام میدادم و در کنارش هم داشتم بازار مالی و حرفه‌ای تر یاد میگرفتم. توی همین ارتباطات که بیشتر شده بود، یه روز گوشی موبایلم دیدم داره زنگ میخوره و یک شماره ناشناس داره بهم زنگ میزنه. گوشی رو که برداشتم دیدم مدیر عامل همون کارگزاریه که من یه روز رفته بودم دم درش برای استخدام و من رو قبول نکرده بودن. با هم تماس گرفت که یه روز پاشو بیا شرکت با هم صحبت بکنیم. و خب واقعا حس خیلی جذابی بود. اینکه یه روزی میخواستی پاشی بری یه شرکتی کار بکنی، قبولت نمیکنن، ولی الان مدیر عامل همون شرکته بدون اینکه اصلا بدون قبلا شما اینجا اومدی یا نه، با تماس میگیره که پاشو بیا اینجا با هم شروع به فعالیت بکنی. که من رفتم، مشغول به کار شدم و چندین سالم اونجا فعالیت داشتم. حالا هم دانشم داشت بیشتر میشد، هم تجربه‌ام بیشتر میشد. همین که کرونا این وسط اتفاق افتاد و من چون به کرونا مبتلا شدم، مجبور بودم یک ماه خونه نشین باشم، شروع کردم یه سری مطلب توی سوشال مدیا هم گذاشتم. نه با هدف اینکه بخوام فالوور بگیرم، نه با هدف اینکه بخوام کار خاصی انجام بدم، نه. یه پیج معمولی داشتم که کلاً 300 400 تا فالوور داشت، اونم دوستان بودن. یه مطلب در مورد مسکن مهر نوشتم و از دیدگاه اقتصاد کلان بررسیش کردم و خب مثل اینکه اون مطلب خیلی جذاب بود. فرداش فالووران به حدود 2000 تا رسید. تمام دوستام اون رو شیر کرده بودن و به بقیه توصیه کردن که بیان این مطلب رو بخونید. بعد از اون من چند تا مطلب دیگه گذاشتم و متوجه شدم که واقعا برای آدمایی که تو اینستاگرام هستن این مدل مطالب خیلی جذابه و در کمتر از چند ماه تعداد فالووران به حدود 13-14 هزار تا رسید و خب برام واقعا جذاب شده بود. دیگه اصلا ملزم شده بودم که دیگه هر روز یه مطلبی بنویسم توی اینستاگرام. اصلا خود این کار مجبورم میکرد که چیزای جدیدی بخونم که بتونم تولید محتوا بکنم. و توی همین روزمرگیایی که مینوشتم، یه روز قبل از اینکه بخوام به اصفهان برم، نشستم یه مطلبی در مورد سد گوتوند و اتفاقات بعدی که توی اون دوران رقم خورد نوشتم و دیگه نشستم پشت ماشین و راه افتادم به سمت اصفهان. وقتی که به اصفهان رسیدم دیدم در عرض چند ساعت تعداد فالوورام از 14000 تا به 20000 تا رسیدم. هر چی صفحه گوشی رو رفرش می‌کردم چند هزار نفر همچنان داشتن اضافه می‌شدن. تا جایی که توی 24 ساعت بعد از گذاشتن اون پست تعداد فالوورا به حدود 48000 نفر رسید. واقعا عجیب بود. اینکه یک دفعه یک مطلبی به این شدت وایرال بشه خیلی اتفاق جذابی بود. و خب اینجا بود که دیگه تصمیم گرفتم این مسیر سوشال مدیا رو خیلی حرفه‌ای تر ببرم جلو. قبل از اون من همیشه فکر میکردم فضای سوشال مدیا یه فضای خیلی زردیه که صرفا آدمای رویا فروش و انگیزشی و این مدل صحبت ها میان اونجا یه سری صحبت میگن، یا آدم هایی که تنها زن جوک مینویسن و کلن این فضاست. جای این مدل بحثای اقتصادی توی اینستاگرام وجود نداره. از طرفی این اتفاقات بعد از ریزش بورس سال 99 افتاده بود و خب چون توی فضای بازار سرمایه هم بودم، دیدم که خیلی از آدما اثر بی‌اطلاعی بوده که اینقدر وارد ضررهای سنگین شدن. و همینجا بود که تصمیم گرفتم واقعا یکم فضای اینستاگرام رو حداقل تو حوزه اقتصادی متفاوت‌ترش بکنم و به سهم خودم کاری بکنم که یکم دانش عمومی بالاتر بره. که خب واقعا هم نتیجه داد. بدون اینکه بخوام 1000 تومان پول تبلیغ بدم، پیج اینستاگرامم تا حدود 142000 نفر رشد کرد. ولی خب زندگی اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره. چون یه روز صبح بلند شدم دیدم که پیجم ریپورت شده و پریده. هر کاری هم کردم دیگه برنگشت. اینجا باز چند تا راه داشتم. یا اینکه کلا بی خیالش بشم، ولش کنم این فضا رو، یا اینکه شروع بکنم و باز به مدل دیگه ای وارد این بازی بشم. و اونجا یه نفر یه حرف خیلی مهم بهم زد. گفت ببین، تو کاملا مختاری که شروع نکنی و نخوای این کارو انجام بدی و بهت هم حق میدم اگه این کارو بکنی، ولی اگه این کارو نکنی تا آخر عمرت یه نتونستن بزرگو توی کارنامت داری و بعد از اون اعتماد به نفست برای بقیه کارها هم به همون میزان کم میشه. حالا هم این صحبت بود، هم این که یه سری از آدمهایی که به معنی واقعی حسادت میکنن، اینها هم دیدم خیلی خوشحال شدن از این اتفاق. و از اونجایی که منم یکم روحیه لجبازی دارم، که دیدم نه، اینجوری نمیشه، باید دوباره وارد بشم. هم اینستاگرامو شروع کردم، همین که در کنارش یه کار جانبه دیگه هم انجام دادم. چه کاری؟ پادکست دادن رو هم شروع کردم. و با دو برابر انرژی قبلی تولید محتوا رو شروع کردم و خب خوشبختانه خیلی نتایج خوبی هم توی این مدت به دست آوردم. حالا فارغ از اینکه اکوتوپیا دو بار برنده بهترین پادکست اقتصادی سال شد، هم جایزه امین و ضرب رو گرفت، هم جایزه جشنواره جعبه رو، حس خوبی که خودم از فیدبک آدمو میگرفتم هم خیلی 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 حس شیرینی بود، چون کاری بود که هم زنده نگه هم میداشت، هم مجبورم میکرد بخوندن، همین که از تجربیات و چیزایی که سالهای قبل خوندی و یاد گرفتی اینجا میای به کارش میگیری و استفاده میکنی ازش. چون از سال 90 نوشتن همیشه جزی از زندگی من بوده، از داستان کوتاه نوشتن گرفته تا دل نوشته و شعر و متن استنداپ و نشریه دانشجویی و روزنامه های بزرگی مثل دنیای اقتصاد و خیلی جاهای دیگه، همیشه این نوشتن بخش خوبی از زندگیم بوده. ولی خب هیچ وقت به طور حرفه‌ای نخواستم ازش استفاده بکنم و شاید اصلا یکی از علتایی که اکوتوپیا هم توی این مدت خوب شنیده شدم همین بوده دیگه، اینکه چند تا تیکه پازل مختلف که تو سالهای مختلف که هیچ وقت هم فکر نمی‌کرد یه روز قرار اینجا ازش استفاده بشه کنار هم قرار میگیره و در نهایت خروجیش میشه اکوتوپیا. تا اینجا سعی کردم هم یه بیوگرافی کوچولو از خودم گفته باشم، هم این که به این نکته اشاره بکنم که واقعا آدم خیلی وقتا فکر نمی‌کنه که چند سال بعد قراره چه جایگاهی داشته باشه و چه کارایی بکنه. همه اینها رو گفتم که به این برسم، این که ما صرفا بشینیم فکر کنیم که چه راه و مسیری درسته و توی اون مسیر قدم برداریم تقریبا هیچ وقت اتفاق نمیفته. واقعا باید راه‌های زیادی رو بریم، مسائل مختلفی رو تجربه بکنیم تا شاید بتونیم اون مسیری که واقعا درسته و دوستش داریم رو پیدا بکنیم. چون حداقل برای خود من این مدلی بود که مسیری که پیدا کردم تا چند سال گذشته اصلا بهشم فکر نمی کردم که بخوام یه روزی توی این مسیر قدم بردارم. البته که این حرفم به معنی این نیست که مطالعه نداشته باشیم و فکر نکنیم و همینطوری بریم هر چیزی رو امتحان بکنیم، نه، اتفاقا مطالعه کردن و کمک گرفتن و مشورت گرفتن خیلی خوبه. بحثم اینه که خیلی وقتا لازمه کمال‌گرایی کنار بذاریم، یکم به ترس غلبه بکنیم و یه سری موارد رو تجربهشون بکنیم. اصلا در همین زمینه هم دوتا کتاب خوب وجود داره که میتونه بهتون کمک بکنه. کتاب اول توانمندی‌های نهان اثر آقای آدام گرانت و کتاب دوم هم چرایی خود را پیدا کنید اثر آقای سایمون سینک، که چکیده هر دو تا کتاب رو توی کتابخونه سایت اکوتوپیا براتون گذاشتیم که توصیه میکنم حتما برید و بخونید و ببینید این کتابا چی میخواد بگه، چون واقعا تلنگرهای خیلی خوبی میزنه و کمک میکنه که ما بتونیم اون مسیر و هدف اصلی زندگیمون رو پیدا کنیم. مسئله دیگه‌ای که می‌خواستم راجعش صحبت بکنم اینه که خیلی از مشکلات ماها به دوران کودکیمون برمیگرده و ریشه توی همون دوران داره و اصلا اگه به تراپیست هم مراجعه بکنید عموما میگردن که ببینن ریشه رفتارها و مشکلات ما از کجا شروع شده. و خب واقعیت اینه که خیلی از این مشکلات رو خانواده ها و والدین به طور ناخواسته برای ما ایجاد میکنن. یه بار که در همین زمینه داشتم با تراپیستم صحبت میکردم یه جمله خیلی جالب میگفت والدین به خاطر محافظت از بچه ها به طور ناخواسته بهشون ضربه میزنن و براشون زخمای بزرگی ایجاد میکنن. پدر مادرها واقعا خیلی وقتا نمیخوان اصلا آسیبی برسونن یا مثلا میخوان اذیت کنن، ولی خب چون عقل خودشون رو بالاتر از عقل بچه میدونن فکر میکنن که بچه اگه خودش بخواد تصمیم بگیره و راهش رو انتخاب بکنه دوچار مشکلای جدی میشه و به بیراهه میره. و خب متاسفانه چون که اکثرشون تحصیلات مرتبط توی این زمینه ندارن و مطالعه خاصی هم توی زمینه هدایت مسیر شغلی و روانشناسی کودک انجام نمیدن، توصیه ها و راهکارهایی که ارائه میدن هم بیشتر آسیب میرسونه به جای اینکه بخواد کمک کنه. علاوه بر این خیلی پدر مادرها تک بودی میبینن مسیر موفقیت رو، یعنی خودشون تونستن به یه زندگی مطلوبی برسن، یه مسیری رو طی بکنن و فکر میکنن که تنها راه موفقیت برای نسل بعدشون هم همین مسیریه که خودشون طی کردن، یا در نقطه مقابلش پدر مادرایی که نتونستن خودشون به آرزوها و برنامه‌هاشون برسن، تلاش میکنن بچه‌شون رو به سمتی هدایت بکنن که آرزوهایی که برای خودشون قرار بوده محقق بشه برای بچه تحقق پیدا بکنه. مثل پدری که دوست داشته خودش یه روزی پزشک، نوازنده، نویسنده یا خیلی چیزای دیگه بشه و نتونسته و حالا تمام تلاشش رو میکنه که بچه رو به اون مسیر هدایتش کنه. یعنی فارغ از این که اون بچه چه توانمندیایی داره و چه کارایی میتونه انجام بده، سعی میکنن با مشوقای مختلف یا اعمال زور اونها رو به اون مسیر هدایت بکنن که خودشون دوست دارن. و واقعا به نظر این قضیه خیلی خودخواهانه است که ناخواسته داره توسط خیلی از والدین انجام میشه. فارغ از این مسائل، تصمیم به بچه دار شدن خیلی تصمیم سختیه، ولی اکثر آدما بدون فکر این تصمیمو میگیرن که بدون اینکه بخوان مطالعه خاصی بکنن، برنامه‌ای برای آینده داشته باشن، صرفاً با توکل به خدا و برآورده کردن آرزوهاشون تصمیم به بچه دار شدن میگیرن. و واقعیتش این مدلیه که ما وقتی بخوایم یه گوشی موبایل، تلویزیون، یه وسیله‌ای اصلا بخریم، قبلش میریم سرچ میکنیم، تحقیق میکنیم، یه کاتالوگی در موردش میخونیم تا ببینیم اصلا روش استفاده ازش چجوریه، چطور باید بهتر نگهداری بکنیم ازش. ولی در مورد بچه دار شدن هیچ کدوم این کار رو انجام نمیدیم و خود همین عوامل باعث میشه که بچه ها توی آینده پر از عقده و زخم و حسرت های مختلفی بشن. پس واقعا اگه هنوز بچه دار نشدید و تصمیم بچه دار شدن دارید، قبلش حتما بخونید و یاد بگیرید و ببینید چه جوری باید بچه رو رشد بدیم، اونم توی مسیری که به نفع بچه است، نه در راستای تحقق پیدا کردن آرزوهای خودمون یا خیلی مسائل دیگه. اصلا در همین مورد هم آدام گرانت یه جمله خیلی جالب میگه. میگه که خیلی از آدما تمام تلاششون رو میکنن که توی چشم پدر و مادرشون بچه‌های خوبی به نظر برسن، ولی اصلا تلاش نمی‌کنن که خودشون برای بچه‌هاشون پدر مادر خوبی باشن. و متاسفانه این مدل آدما تا آخر عمرشون درگیر اثبات خودشون برای والدین میشن و وقتی وارد این بازی بشیم یه بازی دو سر باخته، چون اولا تفکرات نسل قبلی خیلی کم میشه که بروز بشه و مورد دوم هم این که باید از خیلی از علایق و خواسته هامون بگذریم و کارهایی رو بکنیم که از نظر پدر مادرمون درسته، نه کاری که به نفع خانواده خودمون و بچه هامون باشه. مثلا این قضیه در مورد خود من هم پیش اومد. من چند سال قبل از این که به دنیا بیام عمون فوت میشه که از قضا اسمش هم بهرام بوده و خب با اینکه پدر مادرم دوست داشتن اسم من رو پوریا بذارن، این کارو نمیکنن، روی علاقهشون پا میذارن و اسم من رو بهرام انتخاب میکنن و به همین اسمم برام شناسنامه میگیرن. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه دل مادر بزرگم رو شاد بکنن و از نظر اونا بچهای خوبی به نظر برسن. و خب از همون بچگی هم وقتی این داستان رو برام تعریف کردن که چرا اسم شناسنامه بهرامه و بهرام صدا میکنن، خیلی از این اسم بدم اومد، چون یه حس تحمیل شدن به هم دست داد. و از همون دوران تا الانم نه خانوادم نه بقیه آدم ها رو خیلی نذاشتم که اسمم رو بهرام صدا بکنن و این اسم فقط توی شناسنامه برام باقی مونده. و خب نتیجه هم این شده که الان بعد از 30 سال هر موقعی که خود پدر مادرم هم عکس کارت ملیم رو میبینن یا شناسنامم رو نگاه میکنن، از اینکه هنوز اسم بهرام داخلشه خودشون هم ناراحتن و از اون تصمیمشون پشیمونن. از بحث دور نشیم. بحثمون سر این بود که خیلی از زخم‌ها و چالش‌هایی که ما امروز باهاش درگیریم ریشه در دوران کودکی داره و رفتارهای اشتباهی که ناخواسته توسط والدینمون انجام شده. که به این نکته هم اشاره کردیم که والدین عموماً به خاطر محافظت از بچه‌ها به طور ناخواسته بهشون ضربه وارد میکنن و نکته اینجاست که این کار رو دارن به طور ناخواسته انجام میدن. اینا رو برای این دارم میگم که قبول بکنیم یه سری مسائل نه فقط برای خودمون، برای خیلی آدمای دیگه هم پیش اومده و یکم کمتر به خودمون و بقیه سخت بگیریم و تلاش بکنیم که این زخما رو به مدلای مختلفی کم رنگشون بکنیم. در مورد زخم‌ها صحبت کردیم و گفتیم که خیلیشون ریشه در کودکی و دوران نوجوانی ما دارن، که البته یه بخشی از زخم‌ها و چالش‌هایی که امروز داریم به دوران کودکی برمیگرده. خیلی وقتا محیط کار یا دوستانی که داریم هم باعث میشن برای ماها زخمای خیلی زیادی پیدا بشه و این مسئله یه مسئله طبیعیه که برای هممون هم توی ادوار مختلف زندگی پیش میاد. مسئله مهمی که توی این زمینه وجود داره اینه که ما معمولا سعی میکنیم زخمامون رو به چند مدل مختلف بهشون واکنش نشون بدیم تا شاید تسکین پیدا بکنن. یه سری از آدما سعی میکنن با انتقام گرفتن از آدمهای دیگه این زخما رو جبران بکنن و همون بلاها و مشکلات که سر ما اومده رو سر افراد دیگه خالی بکنن. مثلا یک نفری که توی دوران کارمندیش یه مدیر خیلی بدی داشته که همیشه هم اذیتش میکرده و پر از زخم و عقده و کینه شده، حالا خودش وقتی مدیر میشه سعی میکنه با کارمندان خودش هم همون جوری رفتار بکنه و عقده های درونی خودش رو خالی بکنه. یا مثلا خیلی از پدر مادرایی که خودشون توی دوران بچگی از پدر مادرشون زخم خوردن و حالا به طور ناخواسته این زخما رو به نسل بعدی خودشون هم منتقل میکنن. پس دسته اول شدن انتقام جوا. دسته دوم کسایی هن که جبران افراطی میکنن. اینا برخلاف گروه اول که تلاش کردن زخمشون رو به نفرات بعدی منتقل کنن، خودشون زنجیر شکن میشن و تمام سعی و تلاششون رو میکنن که این موارد رو به طور افراطی برای بقیه آدما جبران کنن، چون خودشون این درد رو تجربه کردن و میدونن که چقدر سخت گذشته و حالا به خاطر اینکه نذارن بقیه آدم هم این زخم رو تجربه کنن دست به کارهای افراطی میزنن، مثل مدیرایی که خودشون زخم خوردن توی دوران کارمندی ولی الان سعی میکنن بیش از حد لطف بکنن به کارمندانشون. یا مثلا افرادی که پدر مادر خودشون بهشون لطف نکردن و پولی بهشون ندادن ولی اینا به طور افراطی سعی میکنن برعکس این کار رو برای بچه‌هاشون انجام بدن، که خب عموما تجربه نشون داده این مدل کسایی که جبران افراطی میکنن در نهایت به اون طرف مقابلشون ضربه میزنن. بچه‌هاشون لوس میشن، پرتوقع میشن، کارمندانشون دیگه طبق چارچوبایی که بوده عمل نمیکنن و حتی از خیلی از مسئولیت‌ها شونه خالی میکنن، به راحتی قهر میکنن، تهدید میکنن و خب همه اینا به خاطر اینه که اون حد لطف کردن رعایت نشده. و نتیجه‌ش هم این میشه که این آدمایی که جبران افراطی میکنن بعد از مدتی هم افسرده میشن و قصه میخورن که من از نسل قبل خودم یا از مدیر قبلیم آسیب دیدم، الان دارم از کارمندانم هم آسیب میبینم با اینکه من این همه کار براشون کردم. و خب به این توجه نمیکنن که اگه حد این قضیه رو رعایت میکردن هیچ وقت شاید این اتفاقا نمیافتاد. دسته سوم هم کسایی هستن که فرار میکنن، یعنی از هر موقعیت مشابهی که مثل دوران قبل بوده و براشون زخم ایجاد کرده خیلی سریع فرار میکنن و اونجا رو ترکش میکنن. کافیه یه سری سیگنال دریافت بکنن تا سریع قانع بشن که الان دوباره قرار من زخم بخورم، پس نباید اینجا بمونم و باید هرچه سریعتر ترک بکنم اینجا رو. این مدل آدم ها نه فکر جبران هن نه فکر انتقام. اینقدر خسته شدن که اصلا حوصله این رو ندارن که بخوام وارد چالش با آدم ها به مدل مختلف بشن. سری میدون رو ترک میکنن تا هیچ آسیب مجددی بهشون نرسه و زخمای قبلیشون هم سرباز نکنه. این مدل آدم ها رو توی شرکت ها زیاد میشه دید. کسایی که خیلی دووم نمیارن توی یه موقعیت شغلی و بعد از چند ماه سری شغلشون رو ترک میکنن و یک جای دیگر رو برای کار کردن انتخاب میکنن. یا کسایی که کوچکترین بحثی با پدر مادر و دوست و بقیه آدم رو نمی کنن. به محض اینکه سیگنالی دریافت بکنن که دوباره داره اون مسائل گذشته تکرار میشه، توی اولین حالت ممکن اون مکان رو ترکش میکنن. اما دسته چهارم به نظرم جذاب ترین دسته هستن. در اصطلاح به دسته چهارم والایشگرها یا تسعید کنندگان میگن. اینا کسایی هن که زخمای عمیق دریافت کردن ولی نه تلاش میکنن که اون رو سر بقیه خالی بکنن، نه دنبال اینن که بخوان جبران افراطی انجام بدن، از موقعیت هم فرار نمیکنن مثل گروه سوم، اتفاقا توی موقعیت میمونن و خیلی هم بهش فکر میکنن و با آدمای مختلفی که این زخم‌ها رو خوردن ارتباط میگیرن و ازشون اطلاعات و دیتا دریافت میکنن و یک بزرگنمایی هنرمندانه انجام میدن تا این زخم رو به گوش آدم‌های دیگه هم برسونن تا دو تا اتفاق مهم بیفته. اول اینکه آدم‌های دیگه‌ای که مثل خود این آدم زخم خوردن حس همدردی پیدا بکنن تا ببینن نه تو تنها نیستی که داره این اتفاق برات میفته، و از طرفی هم به آدمهایی که دارن این زخم رو میزنن سیگنال و هشدار بدن که تو داری کار خطرناکی انجام میدی و در نهایت ممکنه اتفاقات بدی رقم بخوره. و هر کسی هم توی حوزه خودش سعی میکنه این کار رو به هنرمندانه ترین روش ممکن نشون بده تا آدمهای خیلی زیادی این زخم رو ببینن و بشنون و متوجه بشن که چه تبعاتی داره. حالا یکی میره کتاب مینویسه، یکی یه تابلو نقاشی میکشه، یکی فیلم میسازه، یکی پادکست میسازه، یکی سخنرانی میکنه یا هر کسی تو هر هنر دیگه‌ای که داره این مسائل رو پیاده میکنه. و اگه هم دقت بکنید این مدل آدما توی آثار مختلف که منتشر میکنن کلن یک یا چند حرف رو میخوان بزنن که به ادبیات و مدل‌های مختلف توی دوران مختلف اینها رو میگن. به عنوان مثال به کارهای سروش صحت دقت بکنید. عموماً توی اکثر فیلم‌هایی که داره یک نفر توی اعضای خانواده هست که دیده نمیشه. با اینکه آدم موفق تریه، تحصیل کرده تریه، سرش به راه و زندگی خودشه، ولی بازم دیده نمیشه این آدم و خانواده به یک نفر دیگه توجه میکنن، حتی بعضن این رو مسخره میکنن. یا مثلا سریالی که اخیراً خیلی هم منتشر شده و داره راجبش صحبت میشه سریال افعی تهرانه که خیلی قشنگ داره نشون میده که زخمایی که به بچه داریم وارد میکنیم در آینده میتونه چه تبعاتی برای یک آدم داشته باشه و شاید ازش یک هیولا بسازه. البته که توجه داشته باشید دارم صرفا مثال میزنم، این والایشگرا یا تحسین کننده ها صرفا توی جامعه هنری نمی گنجن. خیلی از آدما سعی میکنن خیریه بزنن، کمپای ترک اعتیاد بزنن، مراکز روانشناسی، کتابخونه یا خیلی چیزای دیگه منتشر بکنن تا آدمهای کمتری در این دام بیفتن. مثلا یکی از مرکز ترک اعتیادی که من خودم میشناسم توی تهران، بنیانگذارش یکی از دوستای خود منه که این آدم به خاطر اینکه توی دوران بچگیش یک پدر معتادی داشته و زندگیشون رو به تباهی کشونده و تبعات خیلی بدی براشون ایجاد کرده، حالا تلاش میکنه جلوی این زنجیره رو قطع بکنه. قطعا نمیتونه اعتیاد رو از کل جامعه ریشه کن بکنه، ولی تلاش میکنه تا جایی که توان داره بتونه یکم توی جامعه اثر داشته باشه. این 4 دسته از آدما هن که به زخمشون واکنش نشون میدن. روانشناسا یه جمله خیلی جالب دارن، میگن ماها مختاریم که هر حسی رو داشته باشیم، خشم، نفرت، عشق، علاقه یا هر چیز دیگه ای. کاملا آزادیم که همه اینها رو داشته باشیم، ولی یک چیزی رو ما اجازه نداریم، اونم این که چه مدلی به این حسامون واکنش نشون بدیم. یعنی ماها مثلا اگه از مدیر قبلی خودمون زخم خوردیم و دچار تروماها و مشکلات شدیدی شدیم، حق داریم که حس نفرت و خشم و خیلی چیزای دیگه به مدیر قبلیمون داشته باشیم، ولی حق این رو نداریم که بخوایم این موارد رو سر آدمهای دیگه پیاده بکنیم تا عقدمون خالی بشه. البته که اکثر آدمایی که این کارو انجام میدن توجیه میکنن کارشون رو و خیلی زیر بار این مدل صحبت‌ها نمیرن. این موارد رو دارم برای این میگم که یه تلنگری بخوره و حواسمون باشه اگه زخمی خوردیم بریم سعی کنیم به مدل درستش واکنش نشون بدیم. نه فکر انتقام از آدمای دیگه باشیم، نه فکر جبران افراطی باشیم، نه اینکه بخوایم خیلی بیخیال بشیم یا اینکه خیلی ها توانشو واقعا ندارن که تو حوزه‌های مختلف اثرگذار باشن، ولی میتونیم با مشاوره گرفتن و مراجعه به تراپی و خیلی مسائل دیگه این زخمامون رو کم رنگ بکنیم. و یه چیز دیگه هم که من خودم یاد گرفتم اینه که این زخما هیچ وقت فراموش نمیشن، همیشه توی ما باقی میمونن و تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که با کمک گرفتن از آدمای مختلف و مطالعه کردن کم رنگ بکنیم این زخما رو. یا اگه توان و هنرشو داریم بریم جزء دسته والایشگرا و تحسین کننده ها تا شاید اونجا بتونیم یک اثری بذاریم و آدمهای مختلف رو از این مدل زخما آگاه کنی. و این رو هم مد نظر داشته باشین، اصلا لزومی نداره که شما تریبون چند هزار نفره بخواین این کارو انجام بدید. صحبت کردن راجع به این مسائل با جامعه آماری های کوچیک هم میتونه اثرات خوبی داشته باشه و این حرفا رو دهان به دهان منتشر کنه. خب در مورد زخم صحبت کردیم و یه نکته مهمی که گفتیم اینه که با استفاده از آدم‌های مختلف اطرافمونه که این زخم برامون ایجاد میشه، یا بهتر بگم محیط‌های نامطلوبی که برای ما وجود داره و میتونه برامون تبعات زیادی داشته باشه. و خب یه چیزی هم که خیلی زیاد شنیدیم اینه که باید دامنه ارتباطی قوی داشته باشیم و با همه تعامل بکنیم و این دامنه ارتباطی گسترده میتونه برای ما مزیت‌های خیلی خوبی ایجاد بکنه. پس نباید قطع ارتباط با هیچ کس داشته باشی. واقعیتش به نظرم این حرف خیلی حرف درستی نیست. اتفاقا خیلی وقتا اگه یه سری از آدم‌ها رو از سر راهمون کنار بذاریم، مسیر رشدم برامون بهتر هموار میشه. بله قبول دارم و میدونم که داشتن ارتباطات خیلی کمک کننده است. اصلا به نظرم ما به چند روش میتونیم ثروتمند بشیم یا موفقیت کسب بکنیم. یکی این که پدر مادر پولداری داشته باشیم که کمکمون میکنن توی مسیر درستی بیفت. راه دوم اینه که یه همسر پولدار و موفق داشته باشیم که با کمک اون بتونیم اون مسیر رو پیدا بکنیم. و خب اگه هیچ کدوم اینها رو نداریم، راه سوم اینه که بریم مهارت یاد بگیریم و در کنارش دامنه ارتباطیمون رو هم گسترده بکنیم و بتونیم با مهارت‌های خودمون و ثروت دیگران یه بازی برد برد تعریف کنیم. پس دامنه ارتباطی خیلی مهمه، ولی مهمتر اینه که با کی ارتباط داشته باشیم. واقعا کم فکر کنیم ببینیم آدمایی که باشون ارتباط داریم منفعت خاصی به ما میرسونن یا نه. منظورم از منفعت لزوما منفعت مالی و موقعیت شغلی و اینها نیست. خیلی از آدما میتونن حال خوبی برامون ایجاد کنن، خیلی از آدما میتونن همدم خوبی باشن، خیلی از آدما میتونن کمک کننده تو حوزه‌های مختلفی باشن، یا اینکه به طور کلی کنارشون حالمون خوب باشه و بعد از اینکه اونها رو دیدیم نیاز نباشه که دائما قصه بخوریم و هرس بخوریم که چرا این حرفو زد و چرا این رو گفت و خیلی چیزای دیگه. واقعا به نظرم قطع ارتباط با یه سری آدما خیلی کمک کننده است. حالا نه اینکه لزوما بخوایم قطع 100% انجام بدیم، نه، نسبی این قضیه دیگه. میتونیم روابط رو کم رنگ یا بهتر بگم روابط محافظت شده ایجاد بکنیم. اگر آدمهایی هستن که ناخواسته یا خواسته دارن به ما ضرر میزنن، لزومی نداره ما ارتباطهای خیلی عمیق و شدیدی با اینها داشته باشیم. ارتباط محافظت شده توی یک چارچوب‌های مشخصی ایجاد بکنیم و اجازه ندیم که نه اون آدم‌ها به ما زخم و ضربه بزنن و نه اینکه خودمون برامون مشکل خاصی پیدا بشه. و خب البته اگه تمرین بکنیم که روابط محافظت شده داشته باشیم، خیلی کمک کننده تره نسبت به اینکه بخوایم قطع ارتباط 100% داشته باشیم. چون وقتی شما با یک نفر قطع ارتباط می‌کنید، ناخواسته خودتون هم فکرتون درگیر اون آدم میشه و مسائلی که این وسط به وجود اومده. ولی وقتی که روابط محافظت شده باشه، دیگه نه خیلی فکر میکنید نه خیلی هم آسیب میبینید از این مدل روابط. از پیدا کردن مسیر راه و زخمایی که بهمون میخوره که بگذریم، مسئله بعدی که راجبش میخواستم صحبت بکنم در مورد یک کلیشه معروفیه که اکثرمون اون رو باور داریم. ما ایرانی ها یه ضرب المثلی داریم که میگه کار نیکو کردن از پر کردن است. و خب واقعیت اینجاست که اکثر ماها به این ضرب المثل و این جمله باور عمیقی داریم و تا جایی هم پیش رفته که زیاد کار کردن و پرمشغله بودن یه ارزش محسوب میشه و این رو از دوران بچگی هم توی مغز بچه‌ها می‌کنیم. برای بچه‌ها هیچ اوقات فراغتی در نظر نمی‌گیریم، چون معتقدیم عمرش نباید به بتالت بگذره. و کاری که می‌کنیم اینه که بعد از اینکه مدرسه‌اش تموم شد، توی تایم بعد از ظهرش به کلاسایی مثل ژیمناستیک، زبان و خیلی چیزای دیگه میفرستیمش تا این آدم دائما درگیر این باشه که یه کاری داره انجام میده. و خب این اصلا چیز خوبی نیست. بد نیست بدونید که پژوهش‌های خیلی زیادی انجام شده در مورد اینکه اتفاقا به بتالت گذروندن یک زمانی از عمرمون و رویا پردازی کردن خیلی مفیده و اتفاقا میتونه باعث ایجاد خلاقیت‌های مختلف بشه و برای مسائل مختلف زندگیمون راه حل پیدا بکنیم. ما وقتی بچه‌ها رو اینقدر پشت سر هم میفرستیمشون کلاس‌های مختلف و دائما درگیرشون می‌کنیم، با این کارمون داریم رویا پردازی رو توی این آدم می‌کشیم. البته که توجه داشته باشین، اصلا منظورم این نیست که ما بریم کل عمرمون رو به بتالت بگذرونیم، نه. بحثم اینه که درگیر کارهای روزمره که میشیم، یک زمانایی رو هم اختصاص بدیم که هیچ کاری نکنیم و فکر کنیم. به عنوان مثال بیل گیتس این کار رو زیاد انجام میده. هر از گاهی میره یک جایی که هیچ آدم خاصی وجود نداره و میشینه صرفا فکر میکنه و ایده پردازی میکنه. یا موسیقیدانای بزرگی مثل بتهوون توی خاطراتشون نوشتن که روزانه یک زمان خیلی زیادی رو به پیاده روی اختصاص میدن. پیاده روی رو به نیت اینکه بخوان یک کاری انجام بدن که سلامت جسمشون انجام بشه نمیکنن. به این خاطر میکنن که یکم از اون فضای دورتر باشن تا ایده های جدیدی به ذهنشون برسه و بتونن مسائل رو بهتر بهش فکر کنن. این قضیه خصوصا وقتی که ما توی تنگناها قرار میگیریم خیلی شدیدتر خودشو نشون میده و دائما دنبال اینیم که یه کاری انجام بدیم تا از این مخمصه خارج بشیم و خب حواسمون نیست که با این کار داریم راندمان اون رو میاریم پایین و در نهایت کارهای زیادی میکنیم، خروجی خاصی هم به دست نمیاریم. خیلی وقتا لازمه ما وقتی میخوایم به سمت قله حرکت بکنیم یه سری مسیرهایی که خیلی سخته و گذر کردن ازش انرژی زیادی از زمان میگیره رو دنده عقب بگیریم، یکم به عقب برگردیم یا اصلا وایسیم نقشه ها رو نگاه بکنیم و از یه مسیر دیگه پیش بریم. شاید به این فکر کنید که خب ما زمان زیادی نداریم که بخوایم حتما این کار رو به سرانجام برسونیم و حتما باید یک قدمی هم شده برداریم، ولی بد نیست بدونید اگه یه توقف کوتاهی داشته باشید میتونید به جای اینکه از یه جاده خاکی بگذرید از یه اتوبان چهاربانده با سرعت 120 کیلومتر در ساعت گذر بکنید و خیلی زودتر از اونی که فکر میکنید به مقصد برسید. پس فکر کردن و دورانی رو به بتالت گذروندن خیلی مهمه. حتی اگه اعتقادات مذهبی هم داشته باشید توی قرآن همین رو نوشته دیگه که یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته. حالا این مسئله رو گفتم، بیان یه نکته جالبترم در همین زمینه براتون بگم. تا حالا به این فکر کردین که این پرمشغله بودن اصلا چی شد که یک مزیت و ارزش محسوب شد؟ علت این قضیه برمیگرده به دوران فئودالیسم. توی اون دوران برای اینکه کارگرانشون بیکار نباشن و فکرهای مختلف به سرشون نزنه تمام تلاششون رو میکردن که اینها رو پرمشغله بکنن، چون کارگری که بیکار باشه میشینه فکر میکنه دیگه و توی این فکراش ممکنه به ظلمی که زمیندار داره در حقش انجام میده یا کمبودا و کموکاستیای زندگی خودش میرسه و ممکنه برای اون زمیندار مشکلای جدی درست بکنه. روی همین حساب از همون دوران تمام تلاششون رو کردن که کارگرها وقت آزادی نداشته باشن و دورانی رو نتونن به بتالت یا ایده پردازی بگذرونن. پس اگه شما هم پرمشغله بودن براتون ارزش محسوب میشه، باید بدونید که این اخلاق ریشش از کجاست و برای چه چیزی به وجود اومده که واقعا هم چیز خطرناکیه. خیلی وقتا میشه که ما به خاطر اینکه بیکار نباشیم شروع میکنیم یه سری کارهای الکی کردن، کشمون رو میریزیم بیرون دوباره مرتبش میکنیم، وسایل کابینت رو میریزیم بیرون دوباره مرتب سر جاشون میذاریم، یا خیلی کارهای الکی که انجام میدیم صرف هم به خاطر اینکه بیکار نباشیم و به بتالت نگذرونیم. پس باز تکرار میکنم، به بتالت گذروندن و رویا پردازی کردن توی ساعتهایی از روز یا روزهایی در ماه اصلا چیز بدی نیست و اتفاقا میتونه یه موتور محرک خیلی خوبی براتون باشه. دیگه داریم به آخره این اپیزود میرسیم. توی این اپیزود سعی کردم یکم از چیزایی که یاد گرفتم و مسیری که رفتم بگم، همین که راجب چالش ها و دغدغه های خودم یکم صحبت بکنم. البته که این رویکرد رو من سعی کردم توی کل اپیزودهای اکوتوپیا هم حفظ کنم، یعنی چیزی رو بگیم که صرفا از جنس دغدغه خودمون هم هست، حالا اونجا به طور مفصل تر بیایم راجبش صحبت کنیم. اما این آخر اپیزوده میخوام چند تا نکته جالبی که توی کتابای مختلف خوندم و ذهنم رو خیلی درگیرش کرده به طور خطی بگم و ازش گذر کنم. مورد اول این که هنر شروع ناقص رو یاد بگیریم. خیلی وقتا کمالگرایی نمیذاره باعث بشه که ما هیچ کاری رو شروع بکنیم و خب در نهایت هم میگذره، میبینیم که کلی حسرت میخوریم که ای کاش اون موقع فلان کارو شروع کردم. اگه یادتون باشه تو اپیزود قدرت پشیمانی گفتیم که آدم ها توی بلند مدت از کارهایی که نکردن بیشتر پشیمون میشن نسبت به کارهایی که انجام دادن. مورد بعدی این که سعی کنیم سروتونین پایدار برای خودتون ایجاد بکنیم. که این قضیه کاملا نسبیه و بر اساس شرایط هر کسی هم کاملا متفاوته. به طور کلی یعنی اینکه تلاش بکنیم یه کاری انجام بدیم که توی بلند مدت به اون کارمون افتخار بکنیم و حس خوبی بهش داشته باشیم. حالا این میتونه با نوشتن یه کتاب باشه، دادن یه پادکست باشه، ساختن فیلم باشه، خیریه زدن یا هر چیز دیگه‌ای باشه که زندگی حداقل چند نفر رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه اگه توان و حوصله این کارها رو نداریم برنامه بذاریم که هر از گاهی به خانه سالمندان سر بزنیم، بورسیه تحصیلی یک بچه رو به عهده بگیریم یا هزینه های چند تا یتیم رو ما متقبل بشیم یا کلن کارهای مختلفی که حس خوبی برامون ایجاد میکنه. این کارا توی بلند مدت باعث انگیزه ادامه دادن میشه و توی شرایط بد زندگی که خیلی وقتا از خیلی چیزا ناامید میشیم و حس تنهایی و کمبود بهمون دست میده، این مسائل توی ذهنمون ظاهر میشن و کمک میکنن دوباره انگیزه ادامه دادن پیدا کنیم. مورد بعدی این که تفاوت مسیر و هدف رو مشخص کنیم. مثلا خیلی از آدما میگن ما هدفمون مهاجرته، در صورتی که مهاجرت کردن یه مسیره، یک وسیله است برای رسیدن به یک هدف. اصلا به این فکر کنید که شما تصمیم گرفتید هدف زندگیتون رو بر این قرار دادید که مهاجرت بکنید. مهاجرت کردید، بعدش چه اتفاقی میفته؟ یعنی بعدش قراره چه کارهایی انجام بدید؟ خیلی آدما این دوتا رو جابجا میگیرن و وقتی که به این برنامه‌ای که داشتن میرسن دیگه حالا نمیتونن چه کاری باید بکنن. مثل کسایی که هدف اصلیشون اینه که کنکور رتبه خوبی بیارن و فلان دانشگاه قبول بشن. قبول شدن تو دانشگاه یک مسیریه برای رسیدن به یک هدف. ما اون هدف رو یادمون میره و روی مسیر زوم میکنیم و همین عامل باعث میشه وقتی که اون مسیر رو موفقیت‌آمیز طی کردیم تازه درگیر بی هدفی و گنگی بشیم که نمیدونیم چه کاری باید انجام بدیم. و توی همه زمینه‌ها هم هستا، از پولدار شدن گرفته تا ازدواج کردن، بچه دار شدن و خیلی چیزای دیگه‌ای که در طول روز باش درگیریم. مورد بعدی این که یه سری جاها مطلقاً خصیص بازی در نیاریم. یعنی شده از یه سری برنامه‌های دیگه‌مون بگذریم ولی این موارد رو حتماً انجام بدیم. ما خیلی وقتا هزینه‌های ضروری رو بهش توجه نمی‌کنیم و در مقابلش ضررهای سنگین می‌دیم. مثلا شاید خیلی برامون سنگین باشه که بخوایم یک مسواک چند صد هزار تومانی یا یک خمیردندون 1,000,000 تومانی بخریم. ولی خب خریدن یک خمیر دندون خوب و مسواک خوب از هزینه های چند ده میلیونی دندون پزشکی توی آینده جلوگیری میکنه. علاوه بر این که اون درد دندون پزشکی رو هم توی آینده کمتر تجربهش میکنی. حالا نه صرفا در مورد مسواک باشه، در مورد خیلی چیزای دیگه هم هست. مثلا ماها به طور متوسط روزانه حدود 8 ساعت سر کار هستیم، یعنی 8 ساعت پامون توی کفشه، ولی زورمون میاد که یک کفش خیلی خوب بخریم. در نقطه مقابل حاضریم که یک پیراهن یا یک شلوار خیلی گرون قیمت خرید بکنیم. یا مورد دیگه توی همین زمینه که خیلی وقتا زورمون میاد پول خوب براش بدیم و خصیص بازی به خرج میدیم، توشک خوابه. ماها نصف عمرمون رو روی توشک میگذرونیم ولی حاضر نیستیم که یه پول خوب بدیم و یه توشک استاندارد با کیفیت خرید بکنیم. واقعا هر چقدر تلاش بکنیم بهداشت خوابمون افزایش پیدا بکنه و خواب با کیفیتی داشته باشیم، این عملکردمون رو توی روز هم بیشتر میکنه و میتونه ما رو به موفقیت‌ها و پول‌ها و ایده‌های خیلی بهتری برسونه. مورد بعدی که من خودم خیلی چند وقته دارم تمرین میکنم حتماً انجامش بدم اینه که اولا به کودک‌های کار مطلقاً پولی پرداخت نمی‌کنم. حالا اگه خوراکی چیزی توی ماشینم داشتم بهشون میدم، ولی در نقطه مقابل از هنرمندای خیابونی حتما حمایت میکنم و حتی اگه پول نقدی هم همراه هم نباشه میرم از آبربانک پول میگیرم و به این آدم ها میدم. که چند علت مهمم داره این کار. اول اینکه هنرمند خیابونی توی همه جای دنیا مرسومه و این کاری که انجام میدن هیچ ربطی به تکدیگری و گدایی که تصورش برای ماها وجود داره نداره. کار خیلی ارزشمندیه، پس لازمه که حتما از این آدم ها حمایت بکنیم تا انگیزه ادامه دادن پیدا بکنن. علاوه بر اینکه این هنرمند خیابونی کاری که میکنن اینه که شهر رو قشنگ میکنن و حس خیلی خوبی برای آدم رو ایجاد میکنن. چرا واقعا وقتی همچین فضایی وجود داره ماها میتونیم 10 دقیقه، 1 ربع، چند ساعت بشینیم و از یک کنسرت جذاب زنده لذت ببریم، چرا حمایت نکنیم؟ من این کار رو چند وقتی دارم تمرین میکنم. شما هم توصیه میکنم هر جایی که هنرمند خیابونی دیدید حتما ازش حمایت کنید. بگذریم از این بحث. مورد دیگه‌ای که می‌خواستم اشاره بکنم اینه که آدما رو به سمت موفق موفقیت هول ندیم. واقعا تو کسی خودش نخواسته که یک مسیر خوبی رو پیش بره، چرا ما بریم کمک کنیم، زور بزنیم، هولش بدیم به یه مسیری که اصلا خودش نمیخواد؟ یادمون باشه که اصل اول تغییر تحوه. تحوهی باید تحولی شاید. آدم‌ها خودشون باید به یه نقطه‌ای برسن که حالشون از این شرایط بد بشه و اونجاست که خودشون به این نتیجه برسن که نه، یک مسیر دیگر رو باید پیش برم و از این راهی که اومدم خارج بشم. اگه واقعا کسی رو دوست داریم یا می‌خوایم بهش کمک کنیم که مسیر خودش رو پیدا بکنه، بیایم بستر رو براش فراهم بکنیم. یعنی تلنگرهای کوچیک و بزرگی بهش بزنیم، توی محیط‌های درستی قرارش بدیم تا اونجا شاید بتونه اون مسیر درست خودش رو پیدا کنه. اینکه ما بخوایم یه نفر رو به زور به سمت موفقیت هول بدیم، هم اون آدم موفق نمیشه و توی اولین فرصت ول میکنه و بیخیالش میشه، همین که در نهایت ما هم فقط هرس و قصه برامون باقی میمونه و به این فکر میکنیم که چرا این آدم نمیره به سمت راه درست. مورد آخر هم این که به تفاوت احترام بذاریم و سعی کنیم دنیا رو از دید آدمهای مختلفی ببینیم. ما هر چقدر آدمهای موفق، مطالعه‌گر یا با دانشی باشیم، هیچ تضمینی وجود نداره که این مسیر و حرفی که داریم میزنیم حرف درستی باشه. بیایم قبول بکنیم که آدمهای دیگه هم میتونن به مدل‌های دیگه‌ای فکر کنن و مسائل رو از راه خودشون حل بکنن. لزومی نداره همه همون روشی که ما میگیم رو پیش ببرن. یکم به تفاوت‌ها احترام بذاریم و نخواهیم با اعمال قدرت و زور حرف خودمون رو به کرسی بشونیم یا توی حالت بدتر بقیه رو تحقیر کنیم. اپیزود امروزمون تمام شد. امیدوارم که از این اپیزود که یکم متفاوت با بقیه اپیزودهای اکوتوپیا بود لذت کافی رو برده باشید و امیدوارم که با حمایت شما اکوتوپیا ادامه پیدا بکنه و بتونیم 30 اردیبهشت 1413 اپیزود 40 سالگی رو منتشر بکنیم و اونجا بشینیم از چیزهای مختلفی که توی این 10 سال آینده یاد گرفتیم صحبت کنیم. البته اگه عمری باقی بمونه و بتونیم به 40 سالگی برسیم. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.